ادامه مباحث مربوط به اجتماع اردن یه بحث فرعی رو مطرح میکنن در ارتباط با اینکه آیا اون اجتماع اردن که ما داشتیم در واجب یعنی در یک عمل امر و نهی قرار هست جمع بشه، مثل نماز و قصد که در مورد یک فعلی تحقق پیدا میکرد، اونا همه واجب و حرام نفسی بود. بحث فرعی که اینجا زیر مجموعه اون بحث مطرح میشه این استش که این اجتماع رو نه در واجبات غیری اتفاق بیفته، یعنی در حقیقت بحثمون همون اجتماع امر و نهی هست در مثل مقدمه واجب، که مقدمه واجب خودش واجب غیریه. حالا قرار هست که این واجب غیری دارای وجوب و حرمت بشه. مثلا فرض کنید که مقدمه ای که برای کار واجب هستش و خودمون مقدمه دارای وصف حرمت میشه. آدم مثلا برای درمانش میخواد به پزشک نامحرم مراجعه بکنه، یا برای مثلا سفر حجش میخواد از یک وسیله قصدی استفاده بکنه، این چه شرایط و اتفاقاتی رو پیش میاد. در این مسئله میگن خب سه تا اتفاق ممکن هستش که به ذهن برسه، سه راه حل ممکنه به ذهن برسه، یا اینکه بگیم که اصلا اون خروج رو ما مقدمه واجب ندونیم، بگیم که اصلا خروج مقدمه واجب به حساب نمیاد. چرا؟ چون این بحث رو قبلا توی حلقه ثانی داشتیم که در بحث ضدین که در آینده یه اشاره خواهیم داشت، در جایی که دو چیز ضد هم هستن این چنین نیستش که هر که یکی از این ضدها مقدمه فعل دیگری بشه، یا فعل یکی از این ضدها بخواد مقدمه‌ای برای ترک ضد دیگر باشه. این رو از نظر عقلی فلسفی بحثش خواهیم کرد. درسته که ضدین با هم یک جا نمیتونن جمع بشن، طرف نمیتونه هم حضور داشته باشه هم خروج، ولی اینجور نیستش که خروج او بخواد، خود اون خروج بخواد مقدمه برای فعل واجب که مثلا نماز هستش باشه، که ما بخواهیم بگیم این خروج تو در این حالی که مقدمه برای نماز هستش هم داره قصد بی حساب میشه که حرامه، و هم مقدمه نمازه که چیه؟ واجب غیریه. میگن این بحث در حلقه ثانی هم بهش اشاره شده بود که خودمون خروجش رو نمیتونید به عنوان مقدمه به حساب بیارید که در حقیقت بخواد مقدمه باشه برای ترک اون ضد دیگه، چون اون چیزی که حرام هست غصبه، درست؟ و این که ترک بکنید غصب را، ترک غصب اینجور نیستش که انجام این خروج مقدمه باشه برای ترک غصب. ممکنه طرف ترک غصب را از راه دیگری انجام بده، یا خروج را انجام بده به ترک غصب نپردازه، و نمونه های دیگری که الان وارد بحثش نمیشیم، چون در دو تا بحث بعدی که بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست به این نکته اشاره خواهند داشت. در صورت این یک راه حله. میگن این راه حل حالا ممکنه در بحث غصب و نماز به درد بخوره، ولی در جاهای دیگری ما این مسئله رو داریم. جواب میدن من شایستم فرمان که بالاخره در جاهای دیگر این مشکل برقرار هست. مثال میزنن حالا توی درس خواهیم بشتیم خواهیم مثال هایی که به هر حال اون اجتماع امر و نهی در یک مقدمه واجب رخ میدهد. ما یک واجبی رو در نظر بگیریم که این واجب واجب نفسیه، و یک مقدمه واجب هم که مقدمه واجب وجوب غیری داره، در این حال حرمت روی این مقدمه واجب هم داره اثر میگذاره. از یه طرف به خاطر مقدمه واجب بودنش وجوب غیری داره، از طرفی حرمت نفسی هم روش هست. حالا این یه راه حل بود. راه حل دوم این هستش که ما بیاییم بگیم که ادله نهیمون تخصیص خورده، تخصیص بخوره ادله نهی از اون حرام. اگر میخوام بگن که به فرض شما حرام است قصب کردن وسیله مردم، بگم مگر وقتی که بخوای با این وسیله قصبی به حج برسی. خب اگر همچین چیزی باشه نیازمند دلیل خاص هست که منجا نداریم، نمیتونیم به صورت کلی چیزی رو بگیم، یه جای دلیل خاص بود ما بپذیم. و بحث راه حل سوم این هستش که ما بیاییم یک تصرفی بکنیم در بحث مقدمه و مقدمه واجب رو یک تحقیق و بررسی بیشتری داشته باشیم. چی بگیم؟ بیاییم بگیم که حرمت اون مقدمه رو، این مقدمه واجب که قرار هست یه حرمتی داشته باشه، مثلا فرض کن پزشکی که آدم پیشش نامحرم هست، یا اون وسیله قصبی که قرار هستش من ازش استفاده بکنم برای رسیدن به حد، این حرمت خودش سه حالت براش پیش میاد. گاهی وقتا یه بدیلی داره، یه بدیل و جایگزینی داره. خب اگر یک جایگزین حلال و مباحی داره، خب آدم میره سراغ اون جایگزینش، طبیعتاً اون بدل مباح به راحتی باید مورد استفاده قرار بگیره. مثلا فرض کنید یه دکتر نامحرم هست، یه دکتر محرم هست، آدم خب برای چی بره پیش نامحرم؟ میره رو پیش دکتر محرم، سونوگرافیشو انجام میده و دیگه اصلا بحث اجتماع رو نه اتفاق نمیفته. ولی وقتا هستش که جایگزین مباح نداره، ولی در این حال وجوبی که اینجا داریم وجوب اهمی هست. یعنی بالاخره درسته که دکتر منحصر در این دکتر نامحرم هست، ولی چون اون بحث درمان مهمی رو ما در پیش داریم، اینجور وقتا هم بالاخره گفتن حرمت ساقط میشه و حتما آدم باید به اون واجب نفسی و مقدمه غیریش بپردازه و حرام هم نیست در این برقا تخصیص میخوره حرمت مثلا ارتکاب حرام در مسئله پزشکی یا مواردی که وجوب مشخصه که اهمه، همون جایی که مثلا غریق نامحرمی رو آدم میخواد نجات بده، بالاخره حفظ جان یک انسان مهمتر از نفسش. که حالا بگم چون نامحرم دستش نزنم، اینم بگیم چون وجوب مهمتر هستش قطعا حرمت کنار میره، بحث اجتماع رو نه اینجا پیش نمیاد. اما اگه هیچ کدوم از این حالت ها نبود، بحث اصلی ما اینجا هستش، وقتی هستش که جایگزینی نداره وجوبش هم چندان مهم و اهم نیست. در این جور شرایط من باید تشخیص بدم که مثل همون بحث نماز و غسل، در بحث نماز و غسل باید تشخیص بدم که وضعیت به چه ترتیبی هستش. در این جور موارد وقتی که با سوء اختیار متعلق من توی یک شرایطی قرار گرفتم، اگه باز به صورتی باشه که به اضطراری انسان در اون شرایط قرار گرفته باشه، باز حرمت عقب نشینی میکنه. ولی اگر با سوء اختیار و کوتاهی خودم مثلا در این شرایط، مثلا فرض کنید یه جایی یه سونوگرافی زن هستش، صبح هستش توی بیمارستان، هستش سونوگرافی مرد هست نامحرم هستش، حالا وقتی که من صبح باید برم و سونوگرافی هم جنس رو انجام بدم و کوتاهی میکنم، میگم حالا بذار بعدن بعد از ظهر یه کارش میکنید، منحصر میشه با سوء اختیار من در اون پزشک نامحرم. یا مثلا وسیله مباحی داشت میرفت به سمت مکه، من کوتاهی کردم، داره دیرم میشه، مجبور هستم یه ماشین غصب کنم و با یک وسیله حرام خودم رو برسونم به حج. در اینجور شرایط طبیعتاً وقتی که قبلا داشتیم این میشه که خطاب ساقط میشه، چون اضطرار رخ داده خطاب ساقط میشه، ولی عقاب چی میشه؟ همچنان باقی و پابرجا هست، همانند همون واجب نفسی که قبلا بحثش رو داشتیم. یعنی خلاصه این بحث مقدمه واجب یا خود کلن واجب غیری، کلن امر و نهی اجتماع امر و نهی در واجبات غیری، میگن جنبندیش رسید به همون بحثی که قبلا داشتیم. قبلا هم گفتیم خطاب ساقط، عتاب و عقاب باقی. در این بحث من نتیجهش به همون شرایط میرسه و خلاصه میگن رسیدیم به همون نقطه‌ای که قبلا گفتیم، طرف خطابی نمیشه بهش کرد چون به هر حال در اضطرار قرار گرفته، اما عقابش باقی. بحث بعدی هم در مورد ثمره این مباحث
ثمره بحث اجتماعی رو نه مطرح میکنم که برها میگن اگر که ما نظرمون و مبنامون توی این مسئله امتناع شد، گفتیم که نمیتونه امر و نهی در یک موضوعی جمع بشه، طبیعتاً مسئله سر از چی در میاره؟ وقتی امتناع شد، نظرمون بر امتناع تعلق امر و نهی در یک شی قرار گرفت، مسئلهمون تبدیل به تعارض میشه. یعنی مطمئنیم یکی از این دو دلیل اینجا فعلیت نداره، طبیعتاً ما باید ببینیم کدوم از این امر یا نهی مقدم میشن. اکثرا در بسیاری از موارد نهی مقدم میشه. چرا؟ چون نهی یک اطلاق شمولی داره، تمام موارد رو داره در بر میگیره. امر خیلی وقتا بدلی هست، بدلهایی هم براش میشه در نظر گرفت. خیلی وقتا هستش که نهی مقدم میشه. طبیعتا وقتی نهی مقدم شد، عملمون هم عمل باطلی خواهد شد، اون عدم صحت عبادتی که در مکان رسمی رخ داده یا مسائل دیگر. اما اگر نظر ما بر جواز شد و گفتیم که بنابر مباحث مختلفی که قبلا داشتیم اجتماع رنگ رو ما تونستیم بپذیریم، اینجا میان میگن که به هر حال مسئله ما سر از تضاهم در میاره. البته این تضاهم رو یه نقطه هم باز میکنم، میگن اگر طرف مندوحه ای داشت، مندوحه اصطلاحی هست، حالا به در بهش اشاره خواهیم داشت، اگر یعنی مندوحه وجود داشته باشه، مندوحه یعنی انسان بتونه یک راه گریزی داشته باشه و به نوعی به عمل واجب هم عمل بکنه که اصلا از این بحث خارج بشه و دچار ارتکاب حرام نشه، که در شرایط خیلی راحت هستش و مرتکب مشکل نمیشه. ولی اگر مندوحه و راه گریز وجود نداشت، هر دو امر و نهی هستند و به فعلیت رسیدن، هر دوشون خطاب نماز بخون و قصد نکن رو سر من وجود داره، حالا میگیم واسه تضاهم رخ میده، دو تا واجب هستن، یعنی دو تا خطاب هستن که داره روی سر من تکلیفی مشخص میکنه و باید خودم رو ببینم که چه اتفاقی اینجا میفته. در این شرایط خب اگر ما به واجبات توسلی بخوایم بپردازیم، خب توسلی ها که صحیح هستن و مشکلی ندارن، بالاخره اون عمل داره انجام میشه، اگرچه ممکنه عقاب سر جاش باشه، مثل اینکه آدم با آب غصبی لباسش رو بشوره، با آب غصبی لباس شستن لباس آدم پاک میشه، منتها عقابش هم گفتیم برقرار هست، بحثش رو. اما در واجبات تعبدی چی؟ در تعبدی ها که نمیشه قصد قربت کرد با عملی که بهش نهی تعلق گرفته، در این طور موارد دوباره باید باز به مبنامون در بحث عنوان و معون باید ببینیم که چگونه هست. در بحث عنوان و معون اگر ما قائل به تعدد معنون ها شدیم، یعنی گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هم خواهد شد، وقتی ما تعدد معنون رو داریم دوباره میگیم اون عمل صحیح هست. مثل مثال هایی که قبلا داشتیم، وقتی یک شخصی مثلا مقام رفتی هم دارای عنوان مدیریت هستن هم عنوان استاد رو دارد، دو تا معنون وقتی هست تضاهم ها اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاره و ما دو تا اصلا وجود خارجی در نظر میگیریم، دو تا معنون دارن، هر کدوم از معنون ها هم حکم خودشونو دارن. اما اگر کسی بحث تعدد معنون رو نپذیره، یعنی گفت تعدد عنوان خانم رفعتی موجب تعدد معنون که نمیشه، ما وحدت معنون داریم، این وحدت معنون خارجی طبیعتاً ما رو به مشکل مواجه میکنه و باید بگیم اون عمل و عبادتمون باطل خواهد شد و صحیح نیست. نمازی هستش که بهش نه تعلق گرفته ولی میتونه درست باشه. طبیعتاً اینجا هم یک نکته باز میکنن، میگن البته به شرط این که مکلف علم داشته باشه و نتونه قصد قربت بکنه. اما اگر در اثر یک موضوعی مثلا طرف اصلا حواسش نبود که نماز در مکان غصبی
باطل است و تونست قصد غربت بکنه، در اشارت میگه خب قصد غربتش رو داشته، نمازش هم خونده، باید نماز صحیحی باشه. چون مشکل ما از جهت این بود که نمیشود با عمل منهی و عنه قصد غربت کرد، حالا که این تونست قصد غربت بکند و برای خدا این نماز رو بخواند، مشکلی نباید داشته باشه، به فرض تزاهم البته، نه تعارف. درس 78 اجتماع الوجوب الغیریه مع الحرمت نفسیه. حرمت حرمت نفسیه، مثل فیلم که فرض کنید دکتر نامحرم انسان رو ببینه، ولی وجوب وجوب غیریه، نه وجوب نفسی. وجوب نفسی مثل نماز و قصد، وجوب غیری مثل همین معاینه پزشک نامحرم که بالاخره این معاینه مقدمه هست برای درمان که به فرض وجوبش. ادواجه الاصولی و نهان هنا مشکلت اجتماع الامر و نهی من ناحیت اخرى فی المقام. اصولین در بحث ما با یک مشکل دیگری هم مواجه شده هم و حاصل این مشکل چیه؟ انهو قد افتر زر فرض میکنن کون الخروج مقدمتا للتخلص من الغصب. فرضشون این میشه که این خروج، خروجی رو تصور میکنن که چیه این خروج؟ مقدمه هست، یعنی وجوب غیری اومده روی این کلمه، این عنوان مسئله خروج، که این خروج هم خودش مقدمه هست برای یک واجب. کدوم واجب؟ التخلص، که تخلص، تخلص من الغصب واجب است، درست؟ تخلص من الغصب واجب است، لتخلص الواجب من الغصب گیر نکنه توی ترجمهش، الواجب من الغصب بگید یعنی چه؟ لتخلص من الغصب، من برای اینکه خلاص بشوم از مکان غصبی واجب است که تلاشی بکنم، این تلاش من میشود واجب، که خروج باشه اسمش. و این خروج، درست؟ و مقدمت الواجبه واجبتون، این خروجه چون به عنوان مقدمه یک عمل واجب هست، یک وجوب غیری روش تعلق میگیره، فیکون الخروج واجبا فعلا، پس یک وجوب غیری دارد، معکونه منهی عن به نهی سابق، علاوه بر این که اون نهی سابق که قبلا هم بود همچنان رو سر این دزده هست که تو نباید در مکان غصبی تصرفاتی داشته باشی، اون نهی و حرمت نفسی به این خروج داره، به این تصرفات داره تعلق میگیره. و به عنوان این که داره مقدمه برای خروجش هست، عنوان وجوب غیری هم بهش تعلق میگیره. پس اون نهیه به نهی سابق الذی لا یزال فعلیاً، اون نهیی که به این شخص داشت خطاب میشد لایزار، اون نهیه نهی فعلی هست، حالا یا به خطابهی و روحهی معن، یا هم خطاب لا تقصر و روح و محتوای اون مفسده، روح نه همون مفسده شد دیگه، روح نه که مفسدهی باشد در قصب او، و خطاب نه که میگه که لا تقصر، هر دو رو سر این بند خدا هست، او به روحی و ملاکهی فقط علل اقل، یا این که مثلا شما بگید که خطابه دیگه نیست، فقط روح و ملاکش هست، مفسدهی که در این تصرفات هست هنوز وجود داره، هر کدوم باشه، بالاخره میگیم اجتماع امر و نهی روی این عمل داره رخ میده، منتها امرش امر نفسی نیست، غیریه. فهل یلتزم، حالا توی این مسئله سه راه حل ما داریم، از این فهل یلتزم وارد این سه راه حل میشیم، عبارت ها رو دقت کنیم. فهل یلتزم، آیا ما در این مسئله یک راه اول رو میتونیم طی کنیم یا دوم یا سوم؟ راه اول چیه؟ فهل یلتزم، راه اول، به ان الخروج ليس مقدمه للواجب. اصلا بیان بگیم که این خروج کی گفته مقدمه واجب هست؟ حالا بحث فلسفیش خواهیم داشت. به ان الخروج ليس مقدمه للواجب، خروج اصلا از مقدمه واجب بودن این رو خارجش کنیم، کنارش میگذاریم، که اون بحث اصلا به قول معروف اشکال ما مبنایی و مقدماتی داشته باشیم، میگم اصلا مسئله از این قبیل نخواهد بود، این یک راه حل. راه حل دوم، او به تخصیص فی دلیل حرمت تصرف فی المقصود، یا بیان بگیم ادله ای که به ما میگه تصرف در قصد حرام است،
ادله‌ای که میگه معاینه توسط نامحرم حرام است، اینا تخصیص خورده. چجور تخصیص خورده؟ علا نحوین، به صورتی تخصیص خورده، ینفی وجود نهین، میاد اصلا نفی میکنه، میگه اصلا کی گفته اینجا حرام است، کی گفته اشکال داره مراجعه به دکتر، دکتر که اصلا محرمه. من اول الامر، از اول قضیه، امر اینجا منظور اون امر اجتماع امر نه نیست، میگه از اول کار، از اول کار ما نهیمون رو تخصیص میزنیم. انهاز حسته من التصرف، میگیم هیچ نهی وجود ندارد انهاز الحسه، انهاز الحسه میخوره به اون نهیه، از اون حسه‌ای که داریم تصرف در مکان غصبی میکنیم. خدا گفته در مکان غصبی تصرف نکن، ولی از همون اولش گفته ای دزدی که به هر دلیلی آمدی توی خونه غصبی، اومدن تو من خیلی بدم اومد، ولی داری میری بیرون، دیگه من بیرون رفتنت رو اشکالی نمیگیرم، تصرفاتی که در حال بیرون رفتن است من اصلا کاری باید ندارم، بود رو بیرون، این دیگه اصلا نهی بهش تعلق نمیگیرم. یا اونجایی که مثلا مراجعه پزشک نامحرم است، یا استفاده از ماشین غصبی است برای رسیدن به حج، خدا مثلا اونا رو هیچ مشکلی باهاش ندارد. اینم راه حل دوم که بگیم ادله حرمت مثلا تخصیص خورده. راه حل سوم، او به انخرام فی قاعدت وجوب المقدمه. انخرام معنای آسیب، کاهش، تصرف پیدا کردن یک قاعده رو میگن انخرام. این قاعده وجوب مقدمه رو ما بیایم یه تصرفاتی درش ایجاد کنیم، یه تغییراتی درش بدیم و بتونیم مشکلمون رو باهاش حل کنیم. پس سه راه حل داریم، وجوهون بل اقوالون. اما وجه اول، راه حل اول که بیایم بگیم مثلا کی گفته اینجا خارج شدن از این خانه مقدمه‌ای برای یک واجب هست که شما بتونید بگید حالا مقدمه واجب وجوب غیری دارد. میگیم حاصل این حرف اینه که ان الخروج و البقا متضاد دار. از نظر فلسفی دو تا چیز ما اینجا داریم که با هم ضدن، یکی خروج، یکی ضدش که بقا در این خانه باشه. ول واجب و خوبت ترکل بقا، اون چیزی که خدا به گردن ما، به گردن این دزده واجب کرده، ترک کردن بقای در خانه غصبیه. ول واجب و خوبت ترکل بقا، اینه که خدا بهش میگه تو باید ترک کنی هرچه زودتر این مکان غصبی را. و فعل و احد الددین، این که من بیام یکی از این زدها را بهش عمل بکنم که چی باشه؟ خود همین خروج باشه. این خروجه میشه فعل و احد زدین، لیسه مقدمتن لترک زده، مقدمه نیست برای ترک کردن زده اون خروج. که از کم این رو همینجا میگن که ما تقدم فی الحلقه تسابقه و هم ما تو در دو درس آینده مجدد به این بحث خواهیم رسید. من برای این توضیحش کمی طول میکشه، اجازه بدید همونجا روی تابلو پیداش کنیم، چون یکم منفی در منفی مثبت میشه، ممکنه ذهنتون الان گیر بکنه. نه اونجا گفتن چی؟ گفتن که الخروج و البقا متضادان. بله، ضد خروج شد بقا، درست؟ اون وقت اون چیزی که خدا واجب کرده ترک بقا هست، پس مقدمه اون ترک بقا باید بر من واجب باشه. ولی این چه نیستش که یه چیزی که زد هست ترک زد بخواد مقدمه یک زد دیگر باشه، یا انجام این زد مقدمه برای ترک اون باشه. این منفی در منفیشو اجازه بدید دو درس آینده مفصل‌تر توضیحشو خواهیم داد. در صورت می‌فرمان که این بیان که کسی بیاد در اصل این مسئله اشکال بکنه و بگه که کی گفته که اصلا خروج از این خانه میتونه مقدمه واجب به حساب بیاد، ممکنه که حالا شما در مثال خروج از خانه غصبی بتونید با این تعابیر منفی مثبت مشکلتون رو یه جوری حل بکنید و اشکال مبنایی در اینجا داشته باشید، ولی در خیلی مثالهای دیگه ما داریم که واقعا این اتفاق میفته و جاهای فراوانی نمونه براتون میاریم که یک مقدمه واجب که وجوب غیری دارد حرمت نفسی روش میاد. فرمان به حاضر وجه ها اینجوری حل کردن این مسئله حتی از تمه، حتی اگر در راه حل درستی در مثال غصب و وقوف و اینها باشن، لا یحل المشکلت علی العموم، نمیتونه این مشکل ما رو به صورت کلی حل کنه. مشکل ما چی بود؟ اجتماع امر و نهی در واجبات غیری، اونجا مشکل ما باقی میمونه. لان هذه المشكله لا نواجهها في هذا المثال، فقط یعنی مثلا تو فقط توی مثال غصب و خونه غصبی ما با این مشکل مواجه بشیم، بلکه في حالات اخرى در خیلی موارد دیگر رو هم میتونیم داشته باشیم که لا يمكن انکار المقدمیت فيها. مثال های فراوان دیگه داریم که اونجا دیگه شما نمیتونید مقدمه بودن یکی از اون طرفین رو رها انکار بکنید. اعمال فراوانی رو ما براتون مثال میزنیم که اینها مقدمه بودنشون قطعیه، وقتی مقدمه شدن از یه طرف وجوب غیری دارن، از یه طرف حرمت چی؟ نفسی. من قبیله مثلا فرض کنید من سبب به سوء اختیارهی، کسی با عرض کنم که با رفتار نادرست خودش، با مثلا گناهانی که کرده یا رفته چیزای بدی خورده و غیره و اینها، با سوء اختیار خودش باعث چی شده؟ الی الوقوع فی مرض مهلک، خودش باعث شده که توی مریضی مهلک و کشنده‌ای بیفته که ینحصر علاجه به شرب شراب المحرم، که منحصر است درمان اون مریضی مهلک در این که فقط میتونه با خوردن شراب این شخص از اون مریضی مهلک نجات پیدا بکنه. خب در اینجور موارد شما چی میگید؟ اینجا که دیگه نمیتونید مقدمه واجب بودن رو انکار بکنید، واجب میشه چی؟ حفظ جان این بنده خدا. مقدمه این واجب میشه خوردن شراب، شراب حرمت نفسی دارد، وجوب غیری هم پیدا میکنند. این نمونه سادهش. نمونه های فراوان دیگه هم که تو درس مثال زدیم، همون رفتن طرف با ماشین غصبی به مکه یا مراجعه به دکتر نامحرم برای درمان. آخره در اون موارد میدانیم که وجوب غیری و حرمت نفسی در یک عملی وجود دارد. فإن مقدمیت الشرب فی هذه الحالات واضحتون، در اینجور موارد که واضحتون دیگه، در اینجور موارد واضح هستش که اون عملی که داریم در موردش صحبت میکنیم هم مقدمی است برای اون واجب، پس میشه وجوب غیری، هم حرمتی دارد، حرمت نفسی. اینجا چی میگید؟ اجتماع امر و نهی رو چجوری حل میکنید؟ و اما وجه ثانی که بیان بگیم که اصلا ادله حرمت از اینجا تخصیص خورده، حالا یمکن الاخذ و بهی، نمیشه به این وجه توجه کرد الا ما قیام برهان علی تخصیص المذکور، و دلیل جداگانی داشته باشیم که دکتر محرم است، برداشتن ماشین غصبی برای حج اشکال ندارد یا چیزهای دیگه، به تعذر ای حل آخر للمشکله. و اینکه ما وقتی نتونیم از هیچ راه حل دیگری این مشکلمون رو حل کنیم، ادله‌ای هم داشته باشیم، و وقت بیایم بگیم که این راه حل دوم را انتخاب. اما راه حل سوم چی؟ فهو المتعین. راه حل سوم راه حل درست و خوبی هستش که ما بیایم بحث مقدمه واجب رو با تحلیل و توضیح هایی جنبندی بهتری ازش داشته باشیم. و ذالک به یقال، اینجوری بگیم که ان المقدمه من ناحیت انقسامها الی فرد مباح و فرد محرم علی اقسام. این که میگه چیزی اون عمل مقدمه واجب بشه، این خودش از جهت مباح و حرام بودنها حالتهای مختلفی پیدا میکنه. احدها ان تکون منقسمه الی فردین من هذا القبیل. این مقدمه، مثلا همین پزشکی که میخوام برم سونوگرافی، این دارای دوتا فرد باشه، من هذا القبیل یعنی مباح و حرام، یعنی این مقدمه دوتا فرد اصلا داره. کی گفته که تو فقط میتونی به این پزشک نامحرم مراجعه کنی برای سونوگرافی؟ خب پزشک زن هم هست برای درمانه، پس اینجور نیستش که فقط یه مقدمه داشته باشی که عنوان حرمت بیاد روش. نه خیر، یه مقدمه دیگر هم هست که حرمت روش نمیاد. خب برو سراغ اون مقدمه مباح، چرا فقط میری سراغ این مقدمه حرام؟ فعلا اینو نگفتیم، فعلا به این فرض نپرداختیم. حالا الان بحثم اصلا اون نیست. داریم میگیم که در فرضی که از دو راه میشود به اون واجب رسید، هر دوشون هم مقدم هستن. حالا شما عنوان مقدمه بودن یکی رو تضعیف میکنید، میگین اصلا این مقدمه خوبی برای درمان من نیست، اون بحث جداست. ولی میگیم فعلا یعنی بالفعل، فعلا یعنی بالفعل الان دو نفر سونوگرافی مساوی و یکسانی دارن، یا دو تا ماشین اینجا هست برای رفتن مکه، یکیش مباح یکیش قصبیه، دو ظرف آب هست برای شستن لباس، یکیش پاک یکیش نجسه، این ظرف ها اینا در اینجور شرایط. خب و فی هذه الحاله یتجه الوجوب الغیری، در اینجور موارد اون وجوب غیری که به مقدمه میخواست سرایت بکنه، نه و غیر المحرم خاصتاً، اون وجوبه کلا میاد میره طرف کدوم؟ اون فرد غیر حرام. دیگه شستن لباس با ظرف غصبی که دیگه هیچ وجوبی پیدا نمیکنه، یا مثلا رفتن مکه با ماشین غصبی، در سونوگرافی با پزشک نامحرم. چرا؟ لأن الملازمت التي يدركها العقل، چون عقلی که میگه که ملازمه هست بین واجب و مقدمش، چون تو باید درمان کنی حتما باید سونوگرافی هم کنی، این ملازمه که عقل میفهمه لا تقتضی اکثر من ذلک. عقل به اندازه میگه که او وقتی یه پزشک هم جنس به مناسب هستش میشه او برو، بلکه بیشه نامرم. وقتی ظرف آب حلال و مباح هستش از اون استفاده کن، چرا از ظرف غصبی استفاده کنه؟ عقل این ملازمه میفهمه، اصلا ملازمه به سمت اون فرد حرام نمیرود. خب این حالت که اصلا نزاعی درش نداریم و کسی هم درش گیر نمیکنه. ثانی ها، حالت دوم، ان تکون منحصرتا اساسا و بدون دخل المکلف فی ذلک، از اولش منحصر بود در همون فرد حرام، بدون اینکه من بخوام کوتاهی کرده باشم و من کدوم مثلا به سوء اختیار من اتفاق افتاده باشه، نه، در این شرایط من حتما باید این مقدمه حرام رو مرتکب بشم، منحصر در فرد محرم است. یه مثل این که فقط یه پزشک سونوگرافی نامحرم وجود داره. و فی هذه الحالت یتجه الوجوب الغیری نحو الفرد المحرم، در اینجور موارد وجوب غیری به اون پزشک نامحرم متوجه می شود. اذا کان الوجوب النفسی اهم من حرمته، البته به شرط این که وجوب نفسی که این مقدم چیز داشت، اون درمان داشت، وجوب نفسی اون ذل مقدمه رو میگن دیگه، اون درمانی که من به خاطر او باید برم سراغ سونوگرافی. اگر واقعا این درمانه اینقدر مهم هست که جان من، سلامتی من از کنم بهش وابسته، خب در اینجور موارد آدم حتما باید مقدماتش رو انجام بده و تسقط الحرمت، و این از ذهن بازه که حرمت مقدمه ساقط میشه و عمل به صورت طبیعی انجام میشه. اما حالت سوم، ان تکون منقسمتا اساسا الى فرد مباح و فرد محرم، اینجوری بوده که از اول یه فرد مباح و یه فرد حرام داشت، دو تا ماشین بودن، دو تا دکتر بودن، منتها غیر ان المکلف عجز نفسه به سوء اختیاری، یعنی فرد مباح، خود مکلف با سوء اختیارش خودش رو از فرد مباح چیکار عاجز کرد. صبح میتونست بره پیش دکتر زن حاضر، ولی کوتاهی کرد، تنبلی کرد، افتاد بعد از ظهر. میتونست از این ظرف آب مباح استفاده کنه برای شستن لباساش، کوتاهی کرد، منحصر شد در ظرف آب غصب. و فی هذه الحالت یدرک العقل، در موارد عقل میگه چی؟ ان الانحصار فی الفرد المحرم، این که تو منحصر در اون آب غصبی و ماشین غصبی و دکتر نامحرم شدی، غیر مسوقن، مجوزی ایجاد نمی کند لتوجه الوجوب الغیری، که بخواد وجوب غیری بیاد روی این کار حرام، مادام به سوء الاختیار، تا در زمانی که عقل میگه خودت بودی که این مشکل را برای خودت به وجود آوردی، عقل اینقدر کمک کارت نیستش که بگه که حالا تو برای درمانت هر جور شده بیا برو پیش این پزشک نامحرم. نخیر، عقل اینجا تو رو توبیخ میکنه و میگه به سوء اختیار خودت در این شرایط مشکل افتادی. فالفرد المحرم، پس در این جور موارد اون فرد حرام چیه؟ یذل الا ما هو علیه من الحرمه، ذل یذل یعنی هم واقعیست از افعال ناقصه مثل مادامه کانه ایناست، یعنی همچنان این فرد چیه؟ حرمتش برقراره، این دکتره همچنان حرام بودن معاینه توسط این دکتر برقراره، حرام بودن استفاده از این آب غصبی همچنان برقراره، عقل نمیاد کمکت بکنه. و یکون و تعجیز المکلف نفسه، و این که مکلف اومد خودش رو عاجز کرد، ان الفرد المباح من المقدمه، اومد خودش رو از اون فرد مباح عاجز کرد، مع بقاء الفرد المحرم علی حرمته، و همچنان هم اون فرد حرام حرمتش برقرار هست، عقل که کمک کار من نیست و حرمت اون فرد سر جاشه، طبیعتا تعجیزن لهو شرعن، از نظر شرعی هم من دارم عاجز می شوم، ان الاتیان به ذل مقدمه، در حقیقت دارم عاجز می شوم از اتیان و انجام ذل مقدمه. چرا؟ چون خودم رو عاجز کردم از یک راهی که می تونست به خوبی من رو برسونه به ذل مقدمه، از اون فرد مبا خودم رو منحصر کردم در فرد حرام. خب ممکنه بگید که همین فرد حرام رو انجام بدین، بگن خیر، لان المنع شرعن، چون وقتی شارع داره تو رو از یک مقدمه ای منع میکنه، این تعجیز و شرعی و عن الواجب، معناش این هستش که اصلا روز مقدمه رو تو نمیتونی انجام بدی، درست؟ یعنی تو از حالا ممکنه بحث نمیدونم مراجعه به دکتر و اینا خیلی مسئلهش برای ما روان نباشه تصورش، ولی مثال حج، مثال حج، این که شما میتونستی از ماشین حلال و درست استفاده بکنی، کوتاهی کردی و منحصر شد در ماشین دزدی، آیا این که شما از ماشین دزدی استفاده بکنی و به حج بری، این حج قبوله؟ خدا این حج رو میپذیره که با یک مقدمه حرامی خودت رو بخوای به اون برسونی؟ اینجاست میفهمن لان المنع شرعا عن المقدمه الواجب، چون همونطوری که شارع داره تو رو منع میکنه از تصرف در این ماشین غصبی و میگه این ماشین حرام است تصرف نکن، وقتی شارع میگه از این ماشین استفاده نکن، معنیش اینه که حجم نیا، درست؟ چون وقتی داره از مقدمه تو رو نهی میکنه، معنیش اینه که از ذل مقدمه هم تو رو نه داره میکنه دیگه، به معنی اینه که میگه همه حجم نمیخوام بیای تو. ولما کان حاصل تعجیزو، از آنجایی که این تعجیز هم حاصلا به سوء اختیار المکلف، با سوء اختیار خودت به این مرحله رسیدی و در این مشکل افتادی، فیسقط الخطاب، پس اون خطاب بیا حج از گردن ساقط میشه، المتکفل للامر بذل مقدمه، اون خطابی که میگفت پاشو بیا حج از گردن ساقط میشه. چرا؟ چون مقدمه ای نداری که بتونی تو رو به حج برسونه. شارع میگه من نمیخوام تو از این ماشین استفاده کنی، معنیش اینه که نمیخوام به حج بیای، خطاب ساقط میشه، علی قول مشهور خطاب ساقط شد دون العقاب و الادانه، اما عقابت سر جاش برقراره. شارع میگه من نمیخوام بیای و چوب تم میزنم، عذابت هم میکنم که چرا از اون ماشین درست استفاده نکردی و حج نیومد. اون تا میگن غیر اندل عقل یحکم به لزوم تحصیل ذل مقدمه، عقل اینجا فقط میاد چیکار میکنه؟ به ما میگه که لازم هستش که ذل مقدمه رو ما انجام بدیم ولو به ارتکاب المقدمه المحرمه. عقل خیلی مسئله این که حالا شارع دست از امر خودش ورداشته یا خیر رو توجه نمیکنه، میگه بالاخره اون ذل مقدمه لازم است که تو برسی، مقدمه هم وقتی حرام هستش انجام بده تا بتونی به ذل مقدمش برسی. لان ذالک احون الامرین، احون الامرین، برای عقل این خیلی ساده تر هست که من این مقدمه رو انجام بدم و ذل مقدمه رو ترک نکنم. احون الامرین، دقت کنید، احون الامرین چیا میشه؟ یکی میشه
نه
احون الامرین میشه یکی ترک ذل مقدمه حج نرفتن، یکی میشه حج رفتن با مقدمه فاسد و حرام. عقل میگه این که تو اصلا حج نری که خیلی بده، حج برو با مقدمه فاسد، اینو عقل ترجیح میده. و هازا یعدی، نتیجه چی میشه؟ الاضطرارهی، مضطر به این میشود الارتکاب الفرد المحرم من المقدمه، بره اون فرد حرام رو انجام بده. غیر انه لما کان منشأ هذا الاضطرار، اما اساس، اما وقتی میبینیم که منشأ این اضطرار، چیزی که باعث شد ماشین حرام فقط برای من باقی بمونه چی بود؟ سوء الاختیار، سوء الاختیار خبر کان است، سوء اختیار مکلف منشأ این اتفاق بود که من مضطر به ماشین حرام و خصبی بشوم، فیسقط الخطاب علی القول المشهور دون العقاب. باز میگیم به همون نتیجه رسیدیم، خطاب ها ساقط و عقاب ها باقی. و ینتج عن ذلک، نتیجه که به دست میاد چیه؟ ان الخطابات کلها ساقطتون فعلا، خطاب ها از ذل مقدمه ساقط هست، نیستش که به ما بگن که تو حتما باید این کار انجام بدی. و ان روحها به ما تتبعه من ادانت و مسئولیت ثابتون، اما روحش باقی هست. خطاب ممکنه نباشه، اما اون مسئولیتی که داشتی و تکلیفی که باید انجام میدادی و عقابی که دنبالش هست سر جاش باقی هست. طبیعتاً تو اینجور موارد میگن بحث مشابه همو اجتماع رو نه در نماز قصد بود دیگه، اونجا هم بحث به همین نتیجه رسید که خطاب ساقط و عقاب باقی. پاراگراف بعدی مسئله خاصی نداره، میگن این بحثا همش در همون بحث نفسی و غیری، میگن موارد رو با هم ترکیب بکنید مثل هم میشه. یعنی بگید مثلا امرتون و نهیتون یکیش نفسی باشه یکیش غیری باشه، هر دو غیری هر دو نفسی، با این عبارت ها بازی میکنن. و فی کل حالت یثبت فیها امتناع اجتمال امر و نه، در هر جایی که ما گفتیم امر و نه نمیتونن جمع بشن، لا یختلف الحال فی ذلک، در این که بگیم که امر و نه نمیتونن جمع بشن هیچ فرقی ایجاد نمیکنه بین الامر و نه نفسی یعنی یا غیر یعنی یا غیری و نفسی، هر دوشون نفسی هر دو غیری هر دو، یکی وجود یکی نفسی یکی غیری باشن. اصل مسئله ساختاراش همین بود، لأن ملاک الامتناع مشترکون، اگر گفتیم نمیشه جمع بشن ملاک یکسانه، فکما لا یمکن ان یکون شیء واحد، همانطوری که نمیتواند یک چیز به صورت نفسی محبوب و مبغوض باشه، محبوب و مبغوض لنفسهی دل نفسهی قد بکشید، همونطور که نمیتونه امر و نهی نفسی به یک چیز تعلق بگیره، کذالک لا یمکن ان یکون محبوبا لغیرهی زیر غیری خط بکشید و مبغوضا لنفسهی، که امر غیری داشته باشه نهی نفسی، مثل این مثالی که الان خوندیم درست؟ لأن الحب و البغض متنافیان به سایر انهایهما، چون محبوب بودن مبغوض بودن که خدای متعال نسبت به چیزی داره با هم متنافی هستن، با هم مشکل دارن، به سایر انهای ما، سایر منظورشون همه هست، همه انهای حب و بغض با هم تنافی دارن، چه به صورت نفسی باشه چه به صورت غیری باشه با هم مشکل دارن. و نحنو و این کن نازهبنا ادا انکار الوجوب الغیری، میگم ما درسته در بحث قبلی وجوب غیری رو انکار کردیم فی مرحله الجعل و الحکم، گفتیم خدای متعال نمیاد حکم و جعل غیری را نسبت به مقدمه بیان بکند، فایده ای نداره، تبعیت ندارد، صراحت ندارد، اینا نداره، همه اینا در مورد وجوب غیری گفتیم. ولکن اما همونجا اعتراف نابهی فی مرحله المبادی، در مرحله ملاک و مبادی که قبول کردیم، گفتیم از نظر مبادی و اراده‌ای که خدای متعال دارد یا هر مولایی دارد قطعا نسبت به مقدمه اراده و حب و بغض دارد، و هازا کافن فی تحقیق ملاک الامتناع، بالاخره اون ملاک امتناع اجتماع امرو نه سر جاش برقراره. چیه؟ لأن نفتت الامتناعه، این که میگیم امرو نه نمیتونه یه جا جمع بشه، تنشأ من ناحیت المبادی، همون که مبادی اینها با هم جمع نشود امتناع اجتماع امرو نه رخ میده، و وقتی که یه چیزی وجوب غیری هم داشته باشه یا حرمت غیری هم داشته باشه باز بحثش سر جاش باقی. ولیست قائمتا بالوجود الجعلی للحکمین، این چیه نیستش که حتما جعل حکم وجوب و حرمت روش شده باشه که شما بگید که مثلا وجوب غیری وجوبی ندارد، نه وجوب ندارد از نظر جعل، اما محبوبیت که دارد، وقتی محبوبیت و مبغوضیت بخواد روی چیز بیاد اجتماع و استحاله سر جاش میاد. اما بحث ما رو تموم کنیم دیگه، حالا کلاس فقه هم نمیرسیم. ثمرت البحث فی اجتماع الامر و نه، همه این بحثایی که گفتیم چه ثمره‌ای خواهد داشت؟ میگن این ساختاری که میبینید، ما بالاخره باید مشخص بکنیم که اون عمل آیا صحیح هست باطل است، و در حال مباحث فقهی بخش مهمیش سر همین صحت و بطلان دور میزنه. اما ثمرت البحث فی مسئله الاجتماع فهیه، طبق همین ساختاری که روی تابلو میبینید واضح دیگه. انه علل امتناع، اگر ما بگیم امتناع اجتماع امر و نهی و نشه امر و نهی روی یک عمل جمع بشه، یک خلو دلیلانه المتکفلانه للامر و نه فی باب تعارض. در اینجور موارد اون دوتا دلیلی که یکی میگفت این نماز را بخون، اون یکی میگفت غصب نکن، اینا میرن در باب تعارض قرار میگیرن. چرا؟ چون خدای متعال نمیشود که دو خطاب متعارض و متفاوت در آن واحد در حق من صادر کرده باشد. خب در اینجور موارد امر مقدم میشه یا نه؟ حالا هر جا باید خودشو دید، متعال در خیلی از موارد میفرما نهی مقدم میشه و یا قدم دلیل و نهی علا دلیل الامر، اکثرا دلیل نهی مقدم میشه. لأن دلیل النهی اطلاقه شمولیون، اکثرا اینجوره. البته حالا باید بگیم اکثرا اونجا چون فرمودن همیشه دلیل نهی مقدم میشه، خب خیلی وقتا ممکنه هست اون وجوب و دلیل امر اهمیت بیشتری داشته باشه و ما نمیتونیم بگیم که هر جور شده. مثلا فرض بفرمایید شهادت محسن علیه السلام و اصحابشون هم وقتی پای حفظ دین پیش میاد، حتما هر چیز دیگری فدای اساس دین میشه. بنابراین ما بگیم همیشه نهی مقدم میشه، لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، نخیر، این نهی میره کنار، امره جلوتر میاد و مقدم میشه چون ملاکش قوی تره. منطقه اگر ملاک ها یکسان باشه میفرمان نهی رو مقدم میکنیم. چرا؟ چون دلیلی که در نهی هست اطلاق شمولی داره، همه موارد رو در بر میگیره. اما در ادله که امر و وجوبی رو برای ما صادر میکنن معمولا اطلاق بدلی دارن، چون یک فرد رو شما امتثال کنی در وقت در امرها اینجوره که یک فرد رو امتثال کنی، وقتی میگن نماز بخون یه نماز بخونی امتثال کردی، ولی وقتی میگن دروغ نگو همه دروغ رو باید ترک کنی، میگن قصد نکن همه قصد رو باید ترک کنی. روی این جهت میگن اطلاق شمولی که در نهی هست قوی تر از اطلاق بدلی هستش که در امره. این خب یک جهت ها خدمت شهید صد باید از کرد که این در بعضی وقت ها ما به این مرحله میرسیم که شمولی رو بر بدلی ترجیح بدیم، ولی خیلی وقت ها از راه های دیگه ای باید بین این دو دلیل متعارض مشکلمون رو یه جور دیگه حل کنیم. و اما علی القول بالجواز، اما اگر ما گفتیم جواز اجتماع امر و نهی، اگر گفتیم که میتونن امر و نهی روی یک مسئله جمع بشن، فلا تعارض بین دلیلین، اینا در مرحله جعل مشکلی نخواهند داشت، جعلشون مستقله. در وقتی که من میخوام امتثال کنم دوچار یک تزاحمی میشم و حین ازن خب فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، این مثال مندوحه، اینه مندوحه که نوشتیم، یعنی یک راه حل، راه حلی که به درستی من رو از این مشکل دراره بهش میگن مندوحه. اسم چجوری توضیح میدم؟ این فإن لم ينحصر، اگر منحصر نباشد امتثال اون عملی که من میخوام باید واجبی که باید انجام بدم، منحصر نباشد در اون کاری که مشتمل بر حرام است. یعنی مثلا من میتونم لباسم، مثلا فرض کنید خدا گفته که به فرض با آب غصبی لباس رو نشور، خب من اصلا لباسم رو یا چی بگم، مثال کفشم رو فرض کنیم، کف پا و کف کفشه، درست؟ کف پا و کف کفشش رو آدم باید تطهیر بکنه برای نماز. خب از آب غصبی نمیتونم استفاده کنم، ولی میتونم روی خاک بکشم که یا میرم اصلا پامو یا کف کفشم با خاک تطهیر میکنم که اصلا از اون آب غصبی هم استفاده نکنم، به این میگم مندوحه. تو اصلا از اون حرف خارج شدی، از اون مثال خارج شدی، تزاهم رو اومدی از این راه دیگه حل کردی، اصلا رفتی سراغ یک راهی گریزی که تو را از اجتماع رو نه دراره. و کانت للمکلفه، در اینجور موارد مکلف دارد یه چی را مندوحتون فی مقام الامتثال، در مقام امتثال یک مندوحهی و یک راه گریزی رو داری، فلا تزاهم ایزن، در اینجور موارد هم واضحه که اصلا تزاهمی نیست. و الا، اما اگر که مندوحه نبود، راه گریزی نبود، طبیعتا ما مشمول مسئله تزاهم و الا فقط تزاهم بین الواجب و حرام، اینجا آیا قصد نکردن مهمتره یا نماز خوندن. حالا باید ببینیم در اینجا وقتی که بحث تزاهم شد، حالا چه حالت تعارض چه تزاهم کدومش نماز درسته؟ اینجا میگم قطعا درست نیست، در موارد تزاهم ممکن هست منجر بشه. و اما صحت و امتثال الواجب، این که حالا نمازی که ما خوندیم بالفعل مشتمل علی الحرام، من اون عمل واجب را که نماز باشه دارم امتثال میکنم بالفعل، این بالفعل متعلق به امتثال میشم، یعنی من امتثال کنم نمازم را با یک عملی که مشتمل بر حرام است مثل غصب است، فترتبط به ما ذکرنا من التعارض و التضاد، به همین بحث مرتبط میشه، به ان یقال میگیم که چی؟ انه اذا بنی علی التعارض بین الدلیلین، اگه ما مبنامون مسئله تعارض شد و قدم دلیل و نه نهی مقدم کردیم، گفتیم به خاطر اطلاق شمولی یا هر دلیل دیگه نهی مقدمه، فلا یسته و امتثال الواجب بالفعل المذکور. در اینجور موارد ما نمیتونیم نماز واجب را امتثال کنیم بالفعل المذکور، دوباره بالفعل متعلق به امتثال میشه، یعنی شما نمیتونید نماز واجبت را امتثال کنی به وسیله این غصبی که متعلق نهی هست، به وسیله این فعل حرام نمیتونی نمازت رو امتثال کنی. سواء کان واجبا توسلیا او عبادیا، فرق نمیکنه هر کدومش باشه. وقتی که نهی رو مقدم کردید دیگه اصلا انگار هیچ امری به این عمل تعلق نگرفته، لان مقتضا تقدیم دلیل نهی وقتی نهی مقدم میشه سقوط و اطلاق الامر و عدم و شموله له، دیگه اصلا امری به این کار تعلق نمیگیره، تو بگی حالا هر جور شده من دارم میرم مکه، نه خدا اصلا امری به این عمل تو تعلق نداده. فلا یکونو مصداقا للواجب، پس نه واجب هست نه امتثال هست نه اطاعت هست، هیچ چی نیست. و اجزاء و غیر الواجب عن الواجب، این که شما بیای با یک کاری که خدا ازت نخواسته حج خودت رو احساس کنی داری امتثال میکنی، علی خلاف القاعده کما تقدم، قبلا گفتیم چیزی که خدا ازت نخواسته تو داری انجام میدی و خیال میکنی که داری عمل مورد رضای خدا رو انجام میدی، پس در این شرایط میگیم نماز باطل. و اذا بنی علی عدم تعارض، اما اگر اومدیم سراغ مسئله تزاحم، عدم تعارض یعنی تزاحم دیگه، اگر اومدیم سراغ حالت پایین، فینبغی تفصیل و بین ان یکون الواجب توسلیا او عبادیا، طبیعتا تو توسلیات باید بگیم مسئله صحیحه، توی تعبدیات دوباره بحث رو بریم سراغ قصد قربت. فین کان توسلیا صح و اجزا، درست؟ صح و اجزا مثل شستن لباس با جایی که در حالی که نامحرم داره میبینه، مثلا خب دو عمل میشه، نه خورده به نامحرم دیدن، امر خورده به شستن لباس، بالاخره شستن لباس درسته، داری امتثال میکنی، اونم عقاب خودشو داره. سواء وقع تزاحم لعدم وجود مندوح او لا، فرق نمیکنه حالا ما به خاطر نبوده مندوحه یا به هر دلیلی وارد به این بحث تزاحم شدیم و گفتیم که واجب ما واجب توسلی است، لانه مصداق للواجب، شما داری لباست رو میشوری نامحرم داره میبینته، عمل واجب توسلی، مراد واجب توسلی ها، این عمل واجب توسلی رو داری انجام میدی، ول امر ثابتون بهی، امر همچنان برقرار هست علاوه وجه ترتب فی حالت تزاحم، در بحث تزاحمی رو داشتیم دیگه، در مسئله تزاحم گفته بودیم این مسئله ترتب راه حل بسیار مناسبیه دیگه، که اول تو باید خودتو از نامحرم حفظ کنی، ولی حالا که خیلی برات مهم نیست و تخلف میکنی و مراقب نامحرم نیستی، حداقل لباستو بشور، شستن لباست رو ادامه بده، انجام بده، پس این امری به این کار داره تعلق میگیره و وقتی طرف لباسشو میشوره داره امتثال میکنه، اون عملش صحیحه. و علل اطلاق فی حالت عدم تزاحم و وجود المندوحه، این منظور میگن که و علل اطلاق یعنی که ما علل اطلاق اصل به علا بچه ترتب میشه، بل امر ثابتون به، بل امر ثابتون به دو حالت میکنن، میگن علا بچه ترتب فی حالت تزاحم، یعنی اگه ما گفتیم تزاحمه بالاخره با ترتب مسئله حله، اگرم بگیم که عدم تزاحم هست و وجود المندوح هستش، باز هم این امر وجود دارد و تو میتونی به راحتی اون امر را امتثال بکنی. اگه میخواد متوجه بشید از اون اول علا وجه ترتب بذارید تو پرانتز باز تا و وجود المندوحه پایین خط بعدی اینو پرانتز ببندید، ولی امر ثابتون به، بالاخره این عملی که داری انجام میدی امر دارد، چه تزاحم باشد و با ترتب حلش کرده باشی چه تزاهم نباشد و با مندوع علش کرده باشی. در هر دو صورت امر داره و عمل درسته. و امکان عبادی هم اگرم واجب تعبدی هست، مثل همین نماز در ملک غصبی و حج با ماشین غصبی، در اینجور موارد هم میگیم صحه و اجزه کذاله، مثل واجبات توسلی اینجا هم درسته. ازاکان هم مبنا عدم تعارض باشه. تلفن هی دوی زمین زنی شاید خانواده باشن مثلا. خب کجا رسیدیم؟ بله. و این کان عبادی هن اگرم واجب مواجب تعبدی باشه اینجا صحه و اجزا کذالک، بازم واجب صحیح هست، اجزا داریم درش. کذالک یعنی همونطوری که اگر توسلی بود گفتیم درسته، تعبدی هم باشه درسته. ازا کانه منتها به شرط این که کی میتونیم بگیم درسته؟ اینجا به شرط این که بگیم که ما رفتیم سراغ این که تعدد عنوان منجر به تعدد معنون میشود. اینو اون جلسه مفصل گفتیم، هر که نبوده باید فایلشو با دقت گوش بده. تعدد عنوان و معنون یه جلسه مستقل داشت. ازا کانه مبنا عدم تعارض، در صورتی که مبنای ما که گفتیم تعارض نیست و اومدیم سراغ این بحث، این باشه هوبل قول و بل جواز به ملاک تعدد المعنون، به شرط این که مبنای ما این باشه که تعدد عنوانی که در این عمل هست هم هم نماز است و هم غصب است منجر به تعدد معنون شده باشه. وقتی تعدد معنون شد که طبیعتاً دو تا معنون خارجی داریم، یکیش حرامه یکیش مباحه یکیش واجبه، شما اون عمل واجبه تو انجام دادی ثواب میبری، عمل غصبی هم انجام دادی چوب میخوری، هیچ مزاحمتی با هم هم نداره. و اما اذا کان مبناه، اما اگر مبنای ما در اون مسئله القول بالجواز به ملاک الاکتفاء به تعدد العنوان مع وحدت المعنون، اما اگر مبنای ما اونجا بود که جواز اجتماع امر و نهی رو فقط بردیم به تعدد العنوان و فقط گفتیم تعدد عنوان ها منجر به تعدد معنون خارجی نمی شود و معنون خارجیمون یکیه، پس این وحدت معنون اینجا دوباره همچنان برای ما مشکل ایجاد میکنه. فقط یستش کلو فصحت و الاجزا، وقتی معنون خارجی خانم رفعتی یکی هستن، در این حالی که میگن مدیرای مدرسه بیان در این همایش و اساتید مدرسه نیان توی همایش، اینجا گفتیم مشکل برقراره چون معنون یکیه. اینجا چجوری میشه هم امر هم نهی روی یک شخص تعلق میگیره؟ دوباره مشکل میشه. لأن المفروضه حین اذن، گفتیم وقتی که معنون خارجی یکی باشه مفروض میشه که ان وجود خارجی واحدون و انه حرامون. وقتی که یک وجود خارجی داریم و این وجود خارجی نباید وارد این همایش بشود، حالا شما بگوید من عنوانم دوتا هستش و معنونم یکیه، و مع حرمتهی وقتی که این وجود خارجی شد یک وجود خارجی که وصف حرمت میشه، لا یمکن تقرب بهی نحو المولا، نمیشه با این عملی که یک ویژگی از کنم که هم واجب است و هم حرام، بالاخره وصف حرمت که داره، و با این عمل حرام تو نمیتوانی به مولا تقرب بجویی. فتقال عبادتو باطلتم، این عبادت عبادت باطلی خواهد شد. لعجل عدم تعتی قصد القربه، چون نمیشه طرف با عمل حرام، عملی که خدا میگه من نمیخواهم، قصد قربت بکنه. قصد قربت، قصد تقرب پروردگار، قصد این استش که من سوار این ماشین بشم و من رو به سمت مشهد ببره. اون ماشینی که داره به سمت تبریز میره، چجوری تو میگه که منو داره به سمت مشهد میبره؟ لال محظور فی اطلاق دلیل الامر، نه اینکه مشکل ما این باشه که دلیل امر اینو بگیرد یا نگیرد. مثل بحث تعارض، در بحث تعارض گفتیم مثلا دلیل امر شامل حال این عمل نمیشود، اما اگر بگی تعارض نیست و تزاحم است، باشه دلیل امرم اینو بگیره، ولی ماشینه داره به سمت تبریز میره، ماشینی که به اون ور میره هرچی هم دلیل امر بگیردش تو رو به سمت مولا نمیتونه ببره. خب طبیعتاً در این حالت ما باید بگیم عبادت باطل. در پاراگراف بعد میان بحث اینو مطرح میکنن که یه مسئله هم، یک نکته هم در مورد افرادی که علم به اون حرمت دارند و ندارن مطرح میشه. و فی کل حالت حکم نافی ها به عدم صحت العمل، هر جا که ما گفتیم که یه عمل باطل هست مثل اون بالا و اینجا، من اجل افتراز تعارض، اگر اینجا باشه، اینجا گفتیم که عمل باطل هست به خاطر تعارض، خب فلا یختلف الحال فی ذلک بین الجاهل بالفرم و العالم بها، اگر این بالا باشه در تعارضی که اینجا گفتیم نماز باطله، فرق نمیکنه که تو بدانی یا ندانی نماز باطل، لان التعارض تابع للتنافی بین الوجوب و الحرمه، تعارض میگه که این وجوب و حرمت با هم تنافی داشتن و ما حرمت رو مقدم کردیم، پس این عمل تو اصلا وجوبی نداشته، مثل واکس دادن سنگای کنار ساحله، حالا هی بیا کاری انجام بده که خدا هیچ کاری باش نداره، نمیتونه بگیم من با این عمل به خدا دارم عبادت خدا رو انجام میدم. و حاضر تنافی قائم و بین وجودهی همال واقعی، یعنی این وجود واقعی که در از کنم که وجود و حرمت هست، به قطع نظر از علم المکلف و جهله، توی مکلف چه بدانی چه ندانی وجوب و حرمت با هم تنافی دارن و نمیتونن در یک عمل جمع بشن، وقتی جمع نشدن این عمل تو فقط دارای عنوان حرمت است و اصلا دارای عنوان وجوب نیست و نمازت هم قطعا باطل است. نباید بگیم که من که انجام دادم، این متاسفانه خیلی مردم این تصور رو دارن، میگن چون نمیدونستی درسته، این خیلی توی جلسات و غیره و اینها به این نکته باید اشاره کرد، اگر جاش باشه و فضای توضیح مسائل دینی باشه، آدم باید این مسئله برای افراد باز بکنه که این تصوری که در بین افراد در کلماتشون هست، خیلی وقتا افراد مذهبی و اینها میگن چون نمیدونستی درسته، مدتها طرف نمازش، وضوش، غسلش، لباسش اشتباه بوده، میگه چون نمیدونستی اشکال نداره، از این به بعدش مراقب باش. نه، به هیچ وجه نباید بگه چون نمیدونستی، قبلیات درسته، قبلیا اگر وجه صحتی دارد درست هست، عملی که دارای وجه صحت نباشه به چه علم من بگه قبلیا درسته؟ به طول مکارم هم توی افتدایی که توی رادیو پخش شد هر سوال کرد من 50 سال وضوعم اشتباه بوده، فرمودن هر کدومش مطمئنی که وضوعت اشتباه بوده، شروع کن قضاشو به جا بیارم، نباید بترسیم از این مسئله. نه، هیچ کدوم مطرح نمیشه، وقتی وضوع اشتباه باشه چه قاصر چه مقصر، وضوعش اشتباهه، باید کل نمازشو قضا کنه. بحث قاصر و مقصر در جایی که بگن چوب میخوری یا نمیخوری، درست؟ خدا مجازاتت نمی کند برای، یعنی اگر واقعا جاهل قاصر بودی چوب نمیخوری که چرا نرفتی دنبال این مسئله، خب اون یک تنبیه داره، ولی حتی اگر جاهل قاصر هم باشی و مستضعفی باشی که نادانسته 50 سال وضوعی رو میگرفتی و اصلا دستاتو نمیشستی، فقط صورت رو میشستی و اصلا سر میکشی نماز میخوندی، کسی هست بگه اینجا درسته نمازه چون جاهل قاصر بودی؟ نه، باید بگه همه شو باید قضا شو بجا بودی. خب و فی کل حالته، اما این سراغ این بطلانی که در آخر بحث گفتیم، و فی کل حالت حکم نافیها به عدم صحت العمل من اجل کونی عبادت، خب یعنی اینجا، و تعذر قصد تقرب، یعنی این بحثی که این پایین گفتیم عبادت هست و به خاطر تعذر قصد قربت نماز باطله، فیم بقی ایو خصص البطلانو، شایسته هستش که بگیم بطلانش منحصر به کسی است که به صورت تنجز الحرمه، یعنی وقتی که حرمت در حقش منجز شده و به گردنش فعلیت پیدا کرده و طرف خبر داره، اگر که زیر پا گذاشته نمازش باطل هست، و الا اگر کسی فکر میکرده که میتونه قصد قربت بکنه با این نمازی که داره در مکان رسمی میخونه و فکر نمیکرد که حرمت الان مقدم باشه، فکر میکرد نماز مهمتره در مکان رسمی، و اما مال جهل بها و عدم تنجزها، طرف اصلا نمیدونستش که در مکان رسمی نماز باطله، فکر میکرد واقعا داره با قصد قربت نماز میخونه، فتقربا بالفعل ممکنه قصد قربتش حاصل شده نمازش هم خونده، فیقا عبادتن، چون مشکلش این بود که نمیتونید با عمل منعی و عن قصد قربت کنی، طرف میگه من که با قصد قربت نماز رو خوندم و لا موجب للبطلان نهینزن. در اینجور موارد باید بگیم که نماز صحیح هست. توضیحات خلاصه نوشته شد، تصویر تابلو رو حتما داشته باشید. و سلام علیکم و رحمت الله.
ما فاس یا